من متقاعد شد. خیلی خوب. یا الله، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاة ترغم انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در این بود که آیا تقلید از مجتهد متجزی جایز است یا جایز نیست؟ عرض شد کلمات اعلام باید بررسی بشه تا بعد نظریه مختار رو هم توضیح بدیم. رسیدیم به بررسی مطالب مدرسه نجف مرحوم آقای خویی. هر شد دو نظریه متضاد ایشون داشتن، متنافی، ولی بالاخره در تنقیح که کتاب فقهی ایشون هست با توضیحاتی که ذکر شد پذیرفتن جواز تقلید از مجتهد متجزی را. خلاصه دلیلشون هم با توضیحات مفصل سیره عقلاست و بعد ادله نقلیه هم رادع از این سیره نیست. این خلاصه مطلبشون. عرض میکنیم حداقل 5 اشکال به مطالب مبسوط ایشون وارد میشه. حالا بعضی هاش اشکال های حامیشیست، حاشیهیست. اشکال اول، در مصباح الاصول و در تنقیح وقتی بحث از سیره عقلا بر جواز تقلید از مجتهد متجزی رو داشتند، در مصباح الاصول صفحه 443 فرمودن سیره حجت نیست، سیره عقلا، تا وقتی شارع او را امضا نکنه. پس ملاک حجیت سیره عقلا امضای شارع است. این در مصباح. در تنقیح فرمودن سیره عقلا اگر ردعی از ناحیه شارع نرسه حجت است. ما سوالمون اینه در باب سیره دو تا مبناست، بالاخره کدومو قبول دارید شما؟ آیا سیره عقلا وقتی حجت که از ناحیه شارع یه جنبه اثباتی باشه امضا کنه این سیره رو، یک مبناست. پدر مصباح میگید در تنقیح میگید سیره عقلا با عدم رد اشاره هم حجت امضا لازم نیست، عدم رد کافی است. بالاخره مبناتون کدوم یکیه؟ اینا با هم متفاوت میشه. یک نکته. اشکال دوم به ایشون نسبت به ادله خاصه که رادع از سیره هست یا نه، بحث آیه ذکر رو مطرح کردن، فسألو اهل ذکر. در تنقیح ایشون جواب دادن فرمودن اصلا آیه ذکر ربطی به بحث تقلید تعبدی در احکام شرعیه نداره، بلکه آیه ذکر موردش اصول دین و بحث نبوته. لذا در بحث تقلید چرا آیه ذکر رو مطرح میکنید؟ در حالی که در مصباح الاصول صفحه 449 تصریح میکنن میفرماین آیه ذکر عام است، شامل تقلید تعبدی هم میشود، و بعد حتی اضافه میکنن این که آیه کریم در مورد خاص نازل شده که بحث نبوت و علائم پیغمبر آخر الزمان است، و قرآن میگه فسألو اهل الذکر، برید از اهل ذکر بپرسید، این باعث نمیشه که آیه اختصاص به مورد داشته باشه، بلکه ان القرآن یجری مجرى الشمس والقمر ولا یختص بزمان دون زمان ولا مکان دون مکان ولا مورد دون مورد. خب اگر این نکته را قبول کنیم که در مصباح الاصول کاملا تأکید میکنید برش، پس بنابراین آیه کریم شامل تقلید در احکام شرعیه میشود و شما قبول دارید آیه ذکر ظهورش حصره، فقط از اهل ذکر بپرسید، و اهل ذکر هم میگید شامل مجتهد متجزی نمیشه، کسی که 4 مسئله 10 مسئله رو بلده یه اهل ذکر نیست شما میگید. خب این بیانات رو کنار هم بگذاریم، آیه کریمه میشه رادع سیره. چطور شما میگید آیه ذکر رادع سیره نیست چون مربوط به نبوته؟ و تو مثل با الاصول که میگید سریعا تقلید رو شامل میشه، آیه هم حصره، و پس بنابراین آیه باید رادع سیره باشه دیگه. سالسن شما در آیه نفر قبول میکنید که آیه نفر مربوط به تقلید میشه در احکام شرعیه؟ ولیکن این آیه نفر حصر نمی کنه که حذر فقط باید از قول متفقه باشه، ولی نسبت به آیه ذکر می‌فرمایید آیه کریمه دال بر حصر، فقط از اهل ذکر سوال کنید. ما سوالمون اینه در آیه ذکر که ادات حصر نیست، موضوع است و حکم است، فسألوا اهل ذکر. در آیه نفرم همینه، آیه نفر هم میگه یک عده برن فقیه و متفقه بشن تا این فقیه انذار کنه دیگران حذر کنن. چطور آیه ذکر دال بر حصره، آیه نفر دال بر حصر نیست؟ خب آیه نفر هم میگه فقیه در دین بشن بعد انذار کنن، و اگر آیه نفرم با این بیان شما حصر باشه بر مجتهد متجزی که 4 مسئله 10 مسئله بلده، به قول خود شما معلوم نیست فقیه در دین صدق کنه، لذا آیه نفرم میشود در حقیقت رادع عن السیره. رابعا شما وقتی میخواستید بیان کنید که مقبول و مشهور رادع عن السیره نیستن، چند تا اشکال کردید در جلسه قبل اینا رو مطرح کردیم. یک اشکال این بود که فرمودید بین مقبوله و مشهوره تعارض است، فرض کنید هر دو تقلید و شامل میشه، فرض کنید قضا ملازمه داره با فتوا، فرمودید بینهما تعارضون. مقبوله میگه تقلید کنید از العارف و بالاحکام، یعنی مجتهد مطلق. مشهوره میگه یعرف و شیئا من قضایانا، یه چیزی از احکام ما رو بلد باشه. خب مجتهد متجزی هم یعرف و شیئا من قضایانا، گفتید بینهما تعارض، لذا تساقط میکنه، مقبوله نمیتونه مانع از سیره باشه. عرض ما این است که در مبانی تکملت المنهاج خودتون یه مطلبی دارید که این تعارض بین مقبوله و مشهوره از بین میره، هم مقبوله رادع سیره میشه هم مشهوره رادع سیره میشه، و اون بیانتون این است که شما میفرمایید یعلم شیئا من قضایانا شامل مجتهد متجزی نمیشه، به خاطر این که قضایا و احکام ائمه و علمشون به احکام آنقدر فراوان است، میلیاردها فروعات داره، هر چه در محاسبه بیاد، که این باعث میشه به کسی میشه گفت یعلم و شیئا من قضایانا، که مثل سایب جواهر باشه، نسبت رو حساب کنیم، به مجتهد مطلق میتونیم بگیم یعلم و شیئا من قضایا اهل بیت و من احکامه. او کسی که 10 تا 50 تا 100 تا 200 تا 300 تا مسئله رو بلده، او کل عدمه در مقابل علوم اهل بیت. خب اگه این بیانتون درست باشه، که حالا ما بعد بحث میکنیم اصلا فهمی روایت جور دیگه اصلا این نیست که شما میگید، حالا اگه این درست باشه، نتیجه این میشه هم مشهوره ابی خدیجه اگه در بحث تقلید کارساز باشه، میگه از کسی تقلید کنید که یعلم و شیئا من قضایانا، یعنی مجتهد مطلق باشه. مقبولم که میگه العارف و بالاحکام، یعنی مجتهد مطلق. و پس تعارض ندارن با هم، هر دو دست به دست هم میدن، میشن رادع سیره. پس این که فرمودید بینهما تعارض است، نخیر، خودتون در جای دیگه تعارض رو برطرف کردید، دیگه تعارضی نخواهد. خامسن از یه نگاه دیگر، شما با یک بیانی نسبت به مشهوره ابی خدیجه یه توضیحی دادید که مشهوره ابی خدیجه نه در بحث تقلید و نه در بحث قضاء اصطلاحی هیچ کاربردی نداره، اصلا مطلب دیگری میگه، ربطی به مقبوله نداره، در تعارض با مقبوله هم قرار نمیگیره، لذا مقبوله تساقط نمیکنه، رادع عن السیره است. و اون بیان این است که مدرسه نجف مرحومای خویی با یه بیانی میفرمایند مشهوره ابی خدیجه راجب قاضی تحکیمه، نه قاضی منصوب. یعنی دو نفر که با هم اختلافی داشتن میتونن یک کسی رو حکم قرار بدن، او بینشون حکم کنه، بگه این کار رو انجام بدید، هر دو قبول کنن که انه مصالحه ای داشته باشن. قاضی تحکیم درش اجتهادم شرط نیست، چه برسه بگیم اجتهاد مطلق یا متجزی. قاضی تحکیم مثل شورای حل اختلاف امروز میمونه، 4 نفر میشینن دور هم، شما رو صدا میزنن، ما رو قبول دارید، ما میگیم این کارو بکنید، با هم اینجور مصالحه کنید، این کارو بکنید، مثل شورای حل اختلاف میمونه. خب اگر مشهوره ابی خدیجه نسبت به قاضی تحکیم است، مقبوله عمر ابن حنزله نسبت به قاضی منصوب است، یعنی جعل منصب قضا، خب اینا ربطی به هم ندارن. مقبوله قاضی منصوب رو میگه و وقت اونایی که میگن بین مرحله قضا و فتوا ملازمه است، کاملا میتونن بگن مقبوله رادع عن السیره خواهد بود. فعلیه دقت کنید، مطالب مدرسه نجم در این که ادله خاصه نمیتونه رادع از سیره باشه قابل قبول نیست. ممکنه تصویر بشه ادله خاصه توان داره از سیره رد کنه. این خلاصه کلام مدرسه نجف و نقدی ایشون. تا اینجا ما کلام مرحوم آخوند، مرحوم آقا ضیا و مدرسه نجف رو در جواز و عدم جواز تقلید از مجتهد متجزی ذکر کردیم و فی الجمله نقد کردیم. و دو تا کلام دیگر را مختصر اشاره می کنیم، مطالعه کنید، سری میگذریم، بعد وارد نظر مختار میشیم. چاره ای نداریم، اینا هر کدوم یه نکته جدیده که بالاخره در مطالبشون هست. مراجعه کنید کلمات تلمیز محقق مدرسه نجف مرحوم آقای تبریزی رو در ارشاد و طالب جزء پنجم صفحه 142، و مراجعه کنید مطالب مرحوم آقای حکیم رو در مستمسک. ببینید آقایون از چه دیدگاهی وارد میشن در بحث جواز یا عدم جواز تقلید از مجتهد متجزی. به طور خلاصه مطالب این دو علمین رو هم، این دو علم رو هم اشاره کنیم و بعد نظریه مختار رو توضیح بدیم. ولی الکلام تتمتون خواهد آمد و صلى الله على محمد و آله الطاهرين.